با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو شروع می‌کنم. امروز هم چهارشنبه است و اول ماه می. در روزهای چهارشنبه حدود 50 دقیقه در خدمت شما هست. در مقدمه قبل از اینکه وارد مطلب دیگری بشم، من از اینکه دوست بسیار بسیار قدیم و عزیز من آقای فرجی در این تلویزیون نیستن بسیار بسیار ناراحتم و وجود شریف و نازنین این مرد وطن دوست و صریح اللهجه و شریف بسیار بسیار خوب بود و امروز که نیست، یک احوال نوستالژی به من دست داده. واقعا امیدوارم که ایشان برگردد به این تلویزیون پارس. قریب فکر کنم 12-13 سال پیش بود که با آقای شجره من صحبت کردم، گفتم آقا شما بایستی افرادی بیارید که برای تلویزیون شما حیثیتی بیارن. گفت مثلا کی؟ گفتم مثلا آقای فرجی. گفت فرجی با صحبت کن، با همتون صحبت نهار بخور. من با آقای فرجی زنگ زدم و رفتیم به اتفاق در یک رستوران نشستیم و از اون روزگار آقای فرجی گرامی در تیوی بودن با انرژی تمام و با صداقت و صراحت تمام و در واقع زیربنای فکری آقای فرجی عزیزم ملیست. ایشون شخصیت ملی است و ما از شخصیت ها زیاد نداریم امروز و من متاسفم. اجازه بفرمایید که دیشبم یک خبری آمد از این وحشیگری های خودمان. یه تعدادی از ما وحشی هستیم، هموطن وحشی هستیم. خب یعنی چیزهای اولیه‌ای که لازمه حیات یک آدم متمدن اصلا نمیتونی. بله، پا روی حق دیگران میذاریم، ریسپکتی یعنی احترامی برای هیچ چیز نداریم، خوشیم برای خود ما. یک کسی تفنگ قرازه برداشته رفته زده یک خرس، خودتون ببینید اینا. این پیداست که تفنگ دلول داشته، بعد این خرس بیچاره آمده وسط چیز جاده و نمیتونه حرکت کنه. دیگران هر هر میخندن، میان جلو و هر هر میخندن این مسافری. اینو وحشیگریه دیگه. ببینید اگر توی کشور غربی یک همچین فاجعه بشه، کسی نمیاد هر هر بخنده. هم دست شکسته بوده، هم تیر به مغزش خورده بوده، فکر کردن که تصادف کرده. بعد دیدن یه دیوانه احمقی و یک آدم باشرفی در نقطه کرند غربی در نزدیکی استان کرمانشاه رفته این زبون بسته رو در واقع تیراندازی کرده. پیداست تفنگ دلول داشته، چون وقتی این خرس رو بردنش برای معالجه به تهران، معلوم شد که چارپاره تو سرش خورده و تو پاش یا کتفش خورده و ساچمه های ریزم تو بدنش هست. این نشون میده که اون حمالت الحطبی که رفته بوده به کثافتکاری تو طبیعت و کشتن حیوانات، یه تفنگ دلول داشته. ما چون خیلی واردیم به این جریانات، بچه خودمون از این کارا میکردیم دیگه، به این انواع امور واردیم. این تفنگ دلول، اولا که تفنگ شکاری کثیف‌ترین چیزی که بشر ساخته تفنگ شکاریه. و این تفنگ شکاری بهش اینجا میگن سکاتر گان. سکاتر یعنی وقتی آتش میکنی میپاشه همه جا میره، اصلاً یک کوه نیست. این کسی با تو با سکاتر گان که نمیره شکار کوه، به جهت این اگه شکاری هم چیزی هم پیدا کنید، تیری هم بندازی زخمیش میکنه، میره در زجر و بدبختی میمیره. چون گلوله ای ندارین که یک نیم نمیدونم یه اونس از این ساچمه های گرد ریز میریزن برای پرنده ها و به عینه 9 تا دونه چارپاره شماره 3 زیرو بهش میگن، یعنی که درشتن، 9 تا دونه چیزی گردن مثل نخ، از نخود درشتر هستن، میگن چارپاره، میریزن تو اون یکی. اینه میگن برای حیوانای بزرگ، این ساچمه های ریز برای کبوتر و کبک و این حرفا. دلول هم داشته باشی خبر مرگت میخوای بری کود، این سمت چپی رو معمولا چارپاره میزنن، چون چپ دلول یکم دلولش تنگتره، بردش مثلا بیشتره، حالا چقدر بیشتره، مثلا 50 متر صحبت 80 متر روی حرف هاست، این تو این جای نمیره اینا. بعد اگر از فاصله نزدیک، حالا یه آقای آمده اظهار فضل کرده که آقا این برای دفاع بوده، تو کی کارشناس شدی برادر لور من، تو چی از دنیا دیدی که حالا این چیزها رو بدونی؟ نه خیر چیز بوده، شما اگر با چارپاره این تفنگ شکاری از نزدیک شلیک کنی، این 9 تا 4 پاره میخوره یه جا، مثلا 2 متری 3 متری برای دفاع، 1 متری چه میدونم 8 متری اینا جمع میخوره، ولی به محض اینکه فاصله شما زیاد بشه، از 40 متر 30 متر زیادتر بشه، یکی میخوره تو سرش، یکی میخوره رو دمش، بقیه میخوره رو کاکا، بقیه 4 تاش ممکنه بره هوای جای دیگه، به خصوص این تفنگایی که اینا دارن که تفنگ که نیستن که، اینا لوله بخاری ان، معلومه لوله آب آب ان، اینا تفنگ نیست اون مملکت. خلاصه بعد لوله راست رو ساچمه ریز میذارن، میگه خب من احمق صفی با پدر و مادر حالا میخوام برم حیوانات رو بکشم، اگه کبکی چیزی دم به لوله راست، چون دو تا ماشه لازمه شده، یه ماشه جلو به راست، ماشه به عقب چپ، رمیده اونجا، حالا کبکی پریدیم با این راست، اگه یه چیز گرازی چیزی با چیز چپ کنم، یعنی هم بدن این خرس بیچاره چارپاره خوره تو سرش، هم ساچمه پیداست، این تفنگ دلول داشته، 5 تیر هم نبوده، چون 5 تیر رو اینجوری شما لود نمی کنی، چون ممکن اشتباه کنی، بنابراین این احمق صفی گرفتی هم چیکاری کرده و این حیوان نازنین بیپناه رو کشته، و ما باید از این وحشیگری یه روزی بیدار بشویم، اون عده از ما که وحشی هستیم بدانیم که این کارها جنایت، درست مثل کشتن آدم میمونه بلکه بدتر، چون این طبیعت برای میلیون ها سال متعلق به اینها بود، ما آدم ها با این عقل چرکین نبودیم هنوز، ما خیلی جدید هستیم نسبت به اینا. حق نداره کسی بره حیوانات رو بکشه، کشتن که اینطور شده، این زمین پر بود از این حیوانات زیبا، برای خودشون زندگی میکردن، با این همه سختی تو کوه و جنگل و این سو بچه داری کردن اینا، غریزه است، غریزه است، چه غریزه است، یه حرفه های احمقانه استوپید به قول اینجایا در باب حیوانات قدیم و جدید زدن که اسلامیون که خداوند برای ما خلق کردن، خب تو کی هستی که چیزی برات خلق بکنن که، بابا اینا خلق بودن میلیون ها سال، گیر ما آدم های وحشی افتادن. یکی از کارهای کثیف عالم هم این زوه، زو باغ وحش، بابا یه زمانی بود مردم خبر از دنیا نداشتن، 100 سال پیش این کار کثافتکاری زو درست شد، مثل شیر رو شما بگیرید با حیله و نیرنگ و نمیدونم دارو بیهوشش کنی از راه دور، بعد ببینیدش تو قفس، میگه حالا آدم بیان تماشا کنیم به من پول بدید، اینا دیپرشن میگیرن، بدبخت یک خراب شده هست، نمیدونم صفادشت کجاست، در کرج کدوم قبرستانیه، اینا زرافه خریدن آوردن، تو میتونی زرافه نگهداری؟ تو اصلا رفتار خودتو با زن و بچت بلدی که حالا بخوای شیر نگهداری کنی یا نمیدونم چی نگهداری کنی؟ زرافه آوردن مرغه، خرسا نمیدونم اونجا دیپرشن گرفتن، حالا میخوان شیرم از هند، هندیا به شما شیر نخواهند فروخت، شیر آسیایی از هند بخرید، شما کی هستین که شیر آسیایی از هند بخرید؟ شما مگه میتونید نگهداری کنید؟ با کدوم تخصص تو خواهی برید شیر آسیایی بگیری اونجا برد بری بیتون خیلی 4 دلار پول در بیاری نکبت؟ بله بردن خرس بیچاره رو تهران دیدید که هی بخواست بلنش نمیتونست اون بسه چیزش کردن بردن تهران و اونجا متخصصین و اینا نگاه کردن دیدن که بله مرد رسونش تهران مرد و سر واقع همین چارپوره که تو سرش خورده بود. و یه دوست من دارم از قضیه خیلی خشمگین شد گفت آقا کسی زنگ بزنه بگه چه کسی این کاری کرده من یه جایزه کلانی بهش میدم و میده این بخواهد معرفی بشه این جانور و اینو چیز بکنن در واقع میبرن محاکمش میکنن دیگه. نگاه کنید تو رو خدا نگاه کنید حالا چه لذتی برای تو داره تو به کجا رسیدی آدم وحشی. نگفتنیه وضعیت ما، نگفتنیه وضع احوال مملکت ما، نگفتنیه. این بچه های ایران باید بدونن که این مملکت مال اوناست، این کشور جای آمد و رفت دیکتاتورها بوده، این کشور متعلق به شماست، این آده از حیات وحشش نگهداری کنید، با هم اتفاق کنید، نگذارید بیان این جانوران دیوانه وحشی حیوانات رو بکشن، آهوها رو بکشن، گوزنای زیبا رو بکشن، پلنگاتونه بکشن. اینا در جز دارایی های ملی ماست، پلنگ ایرانی خاص ایران هست، مثل جای دنیا مثلش نیست، همش 750 تا ازش باقی مونده از دست همین دیوانگان. خب از اینم که بگذاریم، اگر شما میشناسید این آدمی که این خرسو زده این کاری کرده زنگ بزنید. این دوست ما خیلی مصر بود که کی بوده این کاری کرده. خب از این که بگذاریم، هر کسی از ایران ما صحبت بکنه اینجا و اونجا میگیم آقا ایران چه خبری، میگه آقا خیلی مسخره، میگه دو سیخ کباب، یه سیخ گوجه، یه سیخ نرم، چی؟ 50,000 تومان. آقا مملکت یه نمیشه زندگی کنی. از یکی پرسیم ایران چه خبر، میگه سه سیخ کباب، یه سیخ گوجه، یه سنگک 60,000 تومان. آقا چجوری زندگی کنی؟ به اون یکی میگه چه خبر، میگه یه گردن بز نمیدونه من چیز فلانه عزله فلانش با نمیدونم 2 کیلو نمیدونم نخود 80,000 تومان، 180,000 تومان. هرچی ما پرسیدیم هی حواله دادن ما رو به کباب، قیمت کباب، خب نخور کباب بابا. خبری که کارگران اومدن گرفتن در حال تحسن بودن، چه زجری، چه جنایتی در این مملکت به روزمره بر مردم میده و بر حقوق مردم نیست، فقط 2 سیخ کباب، 1 سیخ گوجه، نمیدونم چی فلان مبلغ. دیزی آقا درست نمیشه بکنی دیگه، دیزی درست میکنیم، 0.5 کیلو گوشت هم که بخوایم و نخود و پیازش اینا در میاد 150,000 تومان. مگه مردم هند دارن اونجا کباب میخورن بابا جان؟ حالا دیگه آخونده ها گفتن جیرجیرک و ملخ بخورین. مارمولک هم گیرتون اومد بغلش بذارین، امام جعفر صادق گفته خوبه جیرجیرک و ملخ. نمیدونم چی بگم. خب اجازه بدید که برویم و برگردیم. امروز من چون ببخشید از شما عذر بخوام، من امروز حال خوشی ندارم، امروز من مسئولیت سلب مسئولیت میکنم از حرفا. خب اجازه بدید برویم سراغ خرگوشی که وقتی که امساک باران شد و فیل ها کم آب شدن رفتن به مملکت خرگوش ها. خرگوش ها بازشون خوب بود، یه 3-4 تا بچه خرگوش میاد اینجا تو این چمن این پشت، بعد من میرم یواشکی خیلی آرام این در باز میکنم که اینا فرار نکنم، من اینا رو تماشا کنم. یه تعداد هویج، هویج های کوتاه هست، دستم میگیرم آروم میندازم همه فرار میکنم، هیچ کنو نمیبینم. بعد میرم، هرچی منتظر میشم خرگوش نمیبینم. بعد میام بالا، کاری دارم انجام بدم، میرم ادامه همه خندم چیزها رو خوردم، فهمیدن من رفتم. یعنی چی؟ یعنی که اینا از آدم دوپا میترسن. آقا شما رو سوار اسب بشی، میری آهوها میتونی به چرخی، چون میرن یه چارپا داره میاد بس خورشون. ولی به محضی که این دوپا پیداش میشه، از بس جنایت کرده در حق این حیوانات، فرار میکنن زمون بس فرار. خب وگه سر خرگوش ها اینها رفتن اونجا و خب فیل دیگه با اون هیبت و حشمت را میره، خرگوشی به حساب نمیاره، داره له میکنه و میره و اینا. اینا رفتن پیش پادشاه خودشون که آقا اینجوری نمیشه. گفت که یک جمع شیم عقلتون رو هم کنید. رفتن و یکی از دهات ایشان، یکی از هوشمندان خرگوشان پیش او رفت و پادشاه او رو به در واقع خردمندی و استحکام شخصیت میشناخت، اونو مأمور کرد که برو برو اونجا ببینم چه میکنی. خب خرگوش این شد سفیر کبیر اعلی حضرت خرگوشا. حالا گفتیم سفیر، یادم از این آقای رفیقمون اومد، همین سفیر آقای جمهوری اسلامی وزارت امور خارجه، آمده توی فاکس نیوز همون مطالبی رو گفته که ما خدمت شما به کرات و مرات عرض کردیم که آقا یک اتحادی منحوسی از نتانیاهو و همین فشاه عربستان و بقیه اعراب خلیج فارس درست شده و این ترامپ گذاشتن سر کار که بیا و در واقع اگه میشه یواش یواش دیگه یک زحمت زیادی برای ایران و حکومتش که این آخونده کذا و کذا باشن فراهم کن، اگه شد جنگم شد خب به نفع ما. اومده این اینا رو گفته، گفته اینا دارن سعی میکنن این ترامپ رو بیارنش و با ما به جنگ بندازن. خب میگوید که خب و از آداب رسالت و رسوم سفارت یکی آن است که سخن بر حدت شمشیر رانده آید و از سر عزت و سر عزت ملک و نخوت پادشاهی رانده شود، اما دریدن و دوختن در میان باشد و هر سخن را که مطلع از تیزی اتفاق افتد مقطع به نرمی و لطف رساند. سخن ضعیف سفیر نمیگه، به خصوص که از جانب پادشاه باشه. این آقای وینستون چرچیل یکی سفیر آلمان اومد پیشان قبل از اینکه این جنگ شروع بشه و اینها، گفت شما رفت آمد داری در پارلمان و اینها، پدر و پدر بزرگت هم معروف بودن، میخوام یه چیزی به شما بگم که ببری به دولت انگلیس بگی. گفت بردمش تو آفیس خودم، گفتم که چیکار داری اینا. گفت ما یه چیز از شما میخواییم. چیه؟ گفت شما ما رو به عنوان نیروی برتر اروپا بشناسید، یعنی آلمان رو ما کار میکنیم و قلمه جنگ میشه. انگلیزم خیلی ضعیف بود، بعد در جنگ اول بود و اوضاع خراب و مجبور بودن به ساخت و ساز و یه حرفا. چرچیل میگه من دیدم اگر که با این به حدت شمشیر سخن نرانم، که این اینجا میگه اینا خیلی وضع خرابه، بلند شدم بهش گفتم ببین یک بار شما جنگ رو انداختین مجبور شدین اون اهدامه رو تحمل، یک بار دیگه جنگ رو بندازین تمام دنیا رو بر سر شما میریزیم، چنین و چنان میکنیم. ما این چیم نداشتیم اصلا و اینا، آماده جنگ نبودیم. و دیدم جلوی این که داره من حرفو میزنه از طرف چیز آلمان اومده هیتلر و اینها، که من ضعف نشون بدم این وارونه عمل میکنه، وارونه عمل میکنه. اینم همین رو داره میگه، منتها دیگه دیپلماسی رو داره تمام میکنه، میگه اگه اول در ابتدای سخن به حدت شمشیر شد، پایانش رو به نروی و تمام کن. اگه ابتدا به نرمی آغازیدی، پایان رو در واقع حدت بخش. و این میگوید که رسم رسالت چنین است، یعنی سخن قدرت رو به جای دیگر بردن باید اینطور باشه. خب تشبیه دیگری از استمالت نهاده آید تا قرار میان لطف و عنف و تودد و تمرد دست دهد، هم جانب ناموس جهانداری و شکوه پادشاهی مرعی ماند و هم غرض از مخادعت دشمن و ادراک مراد به حصول پیوندد. پس پیروز در شب بدان وقت که ما نور چهره خیش بر آفاق گسترده بود و سهم زمین را به جمال چرخارای خیش مزین گردانیده، روان گرد چون به جایگاه پیلان رسید، اندیشید که نزدیکی پیل مرا از هلاکی خالی نماند، اگر چه از طرف ایشان قصدی نرود. چه هر که مار دست گیرد، اگر چه او را نگزد به اندک لعاب که از دهن وی برسد، هلاک شود. و خدمت ملوک را همین عیب است که اگر کسی سخت بسیار تحرز واجب دارد و اعتمار بر امانت خیش مقرر گرداند، دشمنان او را به تقبیح و بد گفتن در صورت خائنان فرا نمایند و جان به سلامت نبرد. حالا اینجا داره در واقع در اخلاق دیکتاتوری تحلیلی میکنه نویسنده کلیله در 4-5 هزار سال پیش، که رفتار وقتی که نزدیکی قدرت دیکتاتوری هستی چگونه باید رفتار کنی. اگر زیاد فاصله بگیری یک جور خطر داره، هی بخواد حفظ جان کنه. اگر زیاد نزدیک بشی خطر دیگری داره. این است که بایدی که حواس باشد که باید چه بکنی. و اطراف اینا هم بدگویان و طائنان و اینا هستن، برات حرف در میارن و میگوید که تو وقتی به مار نزدیک میشی، مقصودش دیکتاتور دیگه، لازم نیست که تو رو بزنه که تو بمیری، همین یه لعابی هم از دهنش بیاد بیرون باعث هلاکت میشه. میخواد بگه که دیکتاتور لازم نیست قطعا دستور بده آن آقا رو برین بکشید که بر بکشنه، یک چیزای گوشه کنار خورد و ریز میگه و رفته رفته به هلاکتت میان جامعه. خب به خدمت ملوک را همین عیب است که اگر کسی سخت بسیار تحرز واجب دارد و اعتماد بر امانت خیش مقرر گرداند، دشمنان او را به تقبیح و بد گفتن در صورت خائنان فرا نمایند و جان به سلامت نبرد. حالی ثواب آن است که بر بالایی روم و رسالت از دور گذارم. همچنان کرد و ملک پیلان را از دور آواز داد و گفت من فرستاده ما هم. خرگوشه نزدیک من نمیرم، این آدم شیله دیگه. من چیه رفت یک بلندی و آواز داد که من رسول ما هستم، از طرف ما آدم بهت بگم که حالا بعد این مطلب اونجا هست. خب و بر رسول اون چه گوید و رساند حرجی نباشد. از قدیم و ندیم بر رسول حرجی نبود. یعنی چی؟ فرستاده می آمد، اگر فرمانده مقابل فوش و رکیک هم داده بود، رسول رو کسی کاری نداشت غیر از خود ما که با رسول البته کار داریم. یهو می گیریم که رنجم تعدادی آمریکایی که اینا رسول مملکتشونن، می گیریم گنیم اونجا صبح داشتن مواظبشون نکنه اینا یه چیزی به جانشون بیا سرما نخورن، دائم دکتر چلو کباب مرتب قرمه سبزی میدیم بخوریم اینا. دل خودمون خوش کنیم، آمریکایی ها رو گرفتیم، مرکز لانه لانه جاسوسی رو بستیم و اینا. رسول بله قریب 700 اندی سال پیش هم یک شاه بیعقلی داشت عرق میخورد، عرق که نبود اون زمان، شراب میخورد و اینا، چند تا مغول آمدن 500-600 نفر که مسلمان بودن از طرف چنگیز خان بزرگ آمدن با ما معامله کنن، ما رو صاحب تکنولوژی و خیلی چیزها میدانستن این مردم بیابانی، گرفتیم سرشون بریدیم. شاه هم فرمود که بکشید این پدر تختای جاسوس. هم چنگیز آمد ایران رو خراب کرد و چه مایه آثار گرانمایه رفت و چه مایه خلق بیگناه از دم شمشیر اینا گذشتن، حتی به گورخرهای ایران رحم نکردن، همه رو جمع شدن 30,000-40,000 حیوانات ایران هم روندن به طرف مملکت. و اون زیان عجیب و خسران قریب متوجه مملکت ما شد و ایران زمین در واقع تخریب شد، مدنیت مملکت اینا از بین رفت. اینا هم عیناً همون کار کردن و خسارت اقتصادی که این خمینی یک آخوند عقب افتاده به معنی اخص کلمه عقب افتاده، این منتظری تو این خاطراتش میگه رفتم گفتم اما بهتره ما اینا رو آزاد کنیم، شاید دموکرات ها بیان سر کار و مناسباتشون با ما بشه، اگر نه جمهوری خواه ها میان و فلان میشه. حرفش درست بوده این مطقه آخون. میگه که والا از این مغیبات که تو میگی، غیبگویی که تو میکنی، ما والا خبر نداریم. یعنی چی؟ یعنی این که اصلا برای ما فرق نمی کنه. تو دیگه چه احمقی هستی که میدونی نمیدونم دموکرات چیه، نمیدونم ریپابلیکن چی هست و اینا. خلاصه گرفتاری زیاد است. گفت این سخن پایان ندارد ای جبار. خب و ملک پیلان را از دور آواز داد، شروع کرد از سر تپهی با صدای محکم و اعتماد به نفس صدا کرد و گفت من فرستاده ماهم و بر رسول اون چه گوید و رسانت حرجی نباشد و سخن او اگر چه بی محابا و دروش بود مسموع باشد. پیل پرسید که رسالت چیست؟ گفت ماه میگوید که هر که فضل و قوت خیش بر ضعیفان بپسندد و بدون مغرور گردد و خواهد که دیگران را اگر چه از وی قوی تر باشند دست گرانی کند، هر آینه قوت او بر فضیحت و حلاک او دلیل کند و تو بدان که خود را بر دیگر چهار پایان راجح میشناسی و در غرور افتادی و کار بدان رسید که قصد چشمه ای کردی که به نام من معروف است. خب چون سخن طولانی شد اجازه بدید ببندیم و برویم تا دفعه دیگه. گم ماه میگوید که این چشمه که اخیرا گرفتی، این چهار تا خرگوش دور و برش هستن، این مال منه و به نام من معروفه. این رو خرگوش داهی از خودش ساخت و آمد بر سر تپه به شاه پیلان زورگویان اینطور گفت. آدم به آدم زورگو راست هم نمیشه بگی، به دیکتاتور و زورگو راست هم نمیشه بگی مطلقا و ابدا راست نمیشه. بعد اجازه بدید که یک تیکه شوشتری، امیدوارم امیر پیداش کرده باشه، من به اتفاق دیشتر تو یوتیوب دادم شوشتری، از شوشتری حسن کسایی دیدم، به با استاد شهناز یک دوئتیست در شوشتری به چه زیبایی. امیر جان پخش کنید هموطنان بشنون، استاد حسن کسایی، استاد جلیل شهناز.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
درود دیگر هموطنان گرامی، همونطور که می‌دانید این چند جلسه گذشته ما پرداختیم کار الهیات بعد. شما در قرآن اگر نگاه بکنید مطلقا و ابدا نه اسم امام هست، نه درش آخوند هست، نه علی هست، نه عمر هست، نه ابوبکر. حالا برابر گزارش محدثین و مورخین یک آیه مثلا در باب ابوبکر راجع به مسئله قار، اینو اون فرار بزرگ، فرار معروف هست، یکی دو آیه هست که میگن عمر باعثش شده، یا یک بار هم میگوید که مثلا ای مؤمنین ساکت باشید با هم داد بیداد نکنید، صداتون رو بلند نکنید، اینا میگوید در باب این بود است که عمر مثلا از اینجور چیزا هست، کردوریست. اما در این که آخوند لازم است و امامی خواهد بود و نمیدونم بچه های ابو طالب باید دنیا رو اداره کنن، کشور ایران مال پسر ابو طالب و بچه های ابو طالب بوده باشد، این عربان جفنگا اصلا مطلقا نبودن تو کتاب اون مرد عرب نیست. مشکل مهم دین خودش به تنهایی نیست. بله، یه بابا میاد دچار توهمات میشه، من پیغمبر هم جانب خدا آمدم، جبریل هر شب با من یخنی میخوره، ببینیم چه قصه ها با هم میگیم و اینا، گاهی وقتا تخت نردم میزنیم، میگه و میره، یه چیزی میگه، داستانی میگه، فران اینا میگذره. بعد واسطه ها پیدا میشن، واسطه ها که فساد رو گسترش میدن، واسطه ها هستن، یک دکانی باز میشه برای واسطه ها، دین فروشان و اونهایی که با یک لباس خاصی میگن ما متصلیم به چیز تعلیمات همون پیغمبر و ما متصلیم به خدا، شما باید کار کنید ما بخوریم تا اینکه ما بگیم شما چکار بکنید، راه فلاح و صلاح رو ما به شما نشان بدیم. و اینا فاسدترین آدم ها همین پدر سوخته ها هستن، ببخشید عوض بخور. امروز حالا برگردم سر این آیه 200 بقره، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه و قنا عذاب النار. چه آخ دنیا حسنه؟ دنبال حسنه هستی بابا؟ آخرت هم حسنه نه؟ کدوم حسنه؟ ما سه چهار تا حسن میشناختیم اینا رحمت الله همه از بین رفتن. حسنه یکی حسن تقی‌زاده بود، یک حسن مشیر دوله بود، یه حسن مصطفی الممالک بود، یه حسن کسایی، یه حسن مدرس دیگه، ما بعدش دیگه حسن نمیشناسیم. چرا؟ یا آقای حسن شمایی زادم حسن دیگه، مرد موسیقیدان اینا، منظورش رو گرفتم خودش رو فره. خب دنیا حسنه، آخرت حسنه میخواد، همش کم نیست. من توی کشورهای اسلامی چیز حسنی ندیدم. حسن یعنی نیکو، حسن یعنی زیبا، محسن و مستحسن هم محفوظ از همین ها هستن دیگه. چی شد حسنه؟ حسنت یعنی چی؟ وزد این اعراب به طور کلی یا حکومتشون رو میگم، تا زمانی حسنه بود که اموال مردم میخوردن از مدینه تا المستعصم که آخرین خلیفه باشه. اینا که امر به کار و چه میدونم صنعت و اینها که نشده بودن، که غارت اموال دیگران اگر مطیع شدن تسلیم شدن ازشون چیز بگیرید، از کار از زرتشتی ها نمیدونم جزیه بگیرید، مسیحی ها همینطور و یهودی ها همینطور بگیرید، مف بخورید بشینید اونجا خلافت درست کنید. دنیاشون حسنه بود. از زمانی که هولاکو خان مغول به 356 رفته و خلافت بغداد اساس اسلام رو سرنگون کرده، اسلام به گدایی افتاده. کدوم حسنه؟ اوتناف دنیا حسنه، کدوم حسنه؟ شما آلمانی دیدید بیاد تو ایران واسه کنار خیابون بیاد بره برای عملگی یا راننده تاکسی باشه یا نمیدونم کارهای کوچیک کنه، تو رستوران کار کنه، نمیبینید که این ایرانیه که داره فرار میکنه میره اونجا برای پیدا کردن حسنه؟ همه جا هستن ایرانی های فراری، در این آمریکا، در آلمان، در انگلیس، هر جای دنیا که میدی از دست این وضعیت نابسامان غریب و عجیب فرار کرده بره یه جای مستحسنی پیدا کنه. به دنیا آخرت حسنه، به دنیا حسنه. این
این واسطه ها که همین حرفا رو میزنن و تفسیر میکنن و تعبیر میکنن و حدیث جمع میکنن و از این کثافتکاری ها که دهش نمیارزه، اینا در اروپا هم بوده. یعنی اگر یه لوتری پیدا نشده بود، پروتستان ها به وجود نمده بودن، این همه صنایع شگفتانگیز و این همه تکنولوژی شگفتانگیز که همین آخوندا به معنی که مریض میشه برای چی میره انگلیس؟ خب بره قم خودشو ببره به بنده عدت مسررضا، علی مسررضا، حالش خوب شه، نمیره. اینا از جای از زمانی شروع کرد درست شدن کار که این حسن مثلا رو ریختن کنار، این داستانی متنای قدیمی رو ریختن کنار، گفتن آقا آخون کاری نباید باشه، آخون چه کاره هست، خداست و انسان، جای انسان، خدا هم در قلب آدمه. همه میتوانن این کتاب رو، کتاب قدیمی رو به هر وجهی که میخوان بخوانن و تفسیر کنن. کلیسا و مسجد و این حرف ها هم در دل آدمه ها، اینا رو از کار بیکار کردن. هر چه کردن پروتستان ها کردن، کاتولیک ها که همون نشستن دنبال دنیا حسن آخرت حسنه میکنن به جای نرسیدن، مثل مکزیکیا و همه ساوت امریکا و بقیه. دنیا حسنه بلاغ فرات الحسنه. و یه نکته دیگر که میخوام عرض کنم این است که این کلام قرآن یه جایشم که حس میکنی یه چیزی میخواد بگه که یک ذره لطفی داره، آخرش اون سم مهلک رو آخر وارد میکنه. او گفتی به آخر به دنیا حسنه، ربنا آتاف دنیا حسنه آخرت حسنه، دیگه وقنا عذاب نار میزنه توش که بترسی ازش، نمیذاره نفس بکشی. یه چیز وحشتناک و هولناکیه این کتاب، کتاب وحشته، کتاب ترس. این عذاب نار یه خباستی همیشه این درش هست. میگه اهدنا الصراط المستقیم، خیلی خوب تا اینجاش خوب، از اول تا اینجا که میدونید همه خیلی همینجا تمومش کن دیگه بابا، مرد حساب یه کلمه قشنگیه. بعد میگه نه، این خباثت باز نمیذاره. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یعنی چی؟ یه خباثتی میخواد اینجا به کار ببره، نفرت و کینه میخواد به کار ببره درش، یه چیز درست حسابی صاف و پاک دست کسی نرسه. اون مایه خباثت رو میندازه که بله، صراط نه صراط، همه صراط مستقیمی، صراط مستقیمی که تو با اونها نعمت ها داده ای، نه اونهایی که مغضوب شدن در درگاه تو. و ظالین، ظالین یعنی مسیحی بیچاره و یهودی بیچاره در روز رو. اینا با این طریق و این ذهنیت محمد علیموش مدنیت رو خراب کردن. از کنن که زور شمشیر رو اینا مثل اهریمن می دیدن، میگیم ایرانی ها مدنی مدتی از اون زباد ایران کمر علم نکرد، کمر علم نکرد، حالا میشستن دنیا حسنه و آخره حسنه توی این مساجد رو این حرف داری. این واسطه که پیدا میشه کی میره دنبال الهی ها؟ این از کنم که فیضیه قوم و تشکیلات آخوندی، آره چه مسیحی چه شیعه چه سنی فرق نمی کنه، مثلی که وقت ما داره تمام میشه، دو دقیقه مانده. بله، در این باب باز خدمت شما صحبت خواهیم کرد، اما این صحنه این خرس زبانبسته که گیر آدم وحشی افتاده و بدون هیچ فایده‌ای و بدون هیچ، یعنی رحم، مثل که از دل بعضی ها رفته ترحم. آقا ترحم خیلی چیز خوبه، فتووت، چیزی از فتووت باقی نمونده، این کشور کشور فتووت بوده. اصلا جوانمردی حزب داشته در تمام این شهرهای ایران. فتیان داره زندگیش میکنه، خرس زبون بسته در کوه، با هزار زحمت و بدبختی داره برای بچهش غذا میاره تهیه میکنه، داره زندگی میکنه. تو هم برو زندگی کن، بذار دیگران هم زندگی بکنن. وقتی که خیلی فجیع بود این داستان، خیلی خیلی فجیع بود، بر هر هر میخندیدن اون بقیه، این بلند میشه میخوره زمین، بقیه اون مسافرین هر هر میخندن، تفریح داره دیگه. نه کسی در حیوان بزرگ به این جسه و به این تنومندی زبون بسته ذلیل شده افتاده، هر هر داره دیگه، خنده داره، چون ما آدم های هستیم، بعضی ما وحشی هستیم. هنوز به اون مدنیت که حس سمپاتی داشته باشیم نسبت به درد و رنج دیگری، حالا هر نوعی که میخواد باشه، یه گربه دست و پا شکستی، یه سگ زخمی، کجا رفت این فتوت و انسانیت و این حرف؟ وقت ما تمام شد هموطن، تا برنامه دیگر، با سپاس از امیر گرامی، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.